بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله دوم که احکام مواقعت النساء بود در حال احرام تمام شد. بعدم گفتیم بقیه هنا امران رو عرض کردیم. بله قبل فساد نیست، فساد که باعث بطلان نیست، بطلان به معنی یعنی احکام خمسه، یعنی احکام خمسه. حالا این فساد به چه معناست؟ روی همین مسئله است که تحت عنوان بقیه هنا امران صحبت کردیم. فساد معنیش این است که حج اصلش اینه یا حج اصلش اونه، همون بحث ها میاد دیگه. احکام خمسه بود، بعدم فساد در این امران بیان شد. میخوایم امران رو سلاست امورش کنیم، یه امر سومی هم بهش بیافزاییم و آن مربوط به ثمره این مسئله بود که آیا حج اصلیش حج اول است یا حج عام قابل. در باره ثمرهش خب ما یه ثمره ذکر کردیم که واضح بود. ثمره این بود که اگر این شخص بعد از حج اول از دنیا برود، اگر بگیم حج واقعیش حج اوله، دیگه استیجاری برش لازم نیست. اما اگر گفتیم نه، حج ثانی حج اصلی است و اولی از باب تکمیل و خروج از احرامه، حج اصلی ثانیست، این شخص هم مستطیع بوده، عمدن خودش رفته است این کار را انجام داده و به هم زده، بنابراین با توجه به این که مستطیع بوده، اگر در این میان از دنیا برود باید یه حجی از اصل مالش برش استیجار کنن. این ثمره بود که قبلا گفتی. بعضی ثمرات دیگری هم گفتن که بعضیاش صحیحه بعضیاش صحیح نیست. این ثمرات هم بد نیست که من در این امر سوم عرض کنم. یکی از ثمرات گفتن در نیت ظاهر میشه و گفتن هو العمده. آیا حج دومی که میخواد سال آینده قصد کند، حجۃ الاسلام قصد کنند یا حج عقوبت؟ نیت چیه؟ تابع این دو مبناست. روی مبنای کسانی که میگن دومین عقوبت، نیت عقوبت میکنه، و روی مبنای کسانی که میگن حج اصلی دومیست، نیت حجۃ الاسلام میکنه. پس ثمره دوم این است که در نیت ظاهر می شود. ولی این ثمره از نظر ما درست نیست. اگر نظرتون باشه آیونی که تشریف داشتن در آغاز بحث، ما گفتیم حجۃ الاسلام یه عنوان خاصی نیست. آدم مستطیع وقتی حج به جا آورد، اولین حج حجۃ الاسلام، نیت حجۃ الاسلام لازم نیست، نیت حج فقط. قرآن هم میگه لله علی الناس حج البیت، این مثل عنوان قضا و قضا و ظهر و عصر و نماز صبح و اینا نیست، نافله و فریضه که عناوین قصدی باشه. از عبادات نیت قربت میکنیم، امسال من مستطیع نیت قربت میکنم، حج به جا می آورم برای خدا، اما لازم حجۃ الاسلام بگم؟ این عنوان قرآن همچین چیز نمیگه، روایات هم همینو نمیگه. اینکه روحانیین کاروان ها به مردم میگن نیت کنید، در اینجا وقوف میکنیم، وقوف در عرفات، از حجۃ الاسلام قربة الالله، میخوان اعتیادی بکنن، و الا کلمه حجۃ الاسلام لزومی نداره. خلاصه حجۃ الاسلام از عناوین قصدیه نیست، مثل قصد ادا و قضا و امثال ذالک. همین اندازه آدم مستطیع حجی که به جا میآورد حجۃ الاسلامه، قربة الالله، بیش از این لازم نیست. اینو ما سابقا اثبات کردیم. پس ثمره نیت در بحث ما راهی نداره. این یه ثمره که بعضیا گفتن و گفتن هو العمده، در حالی که نه عمده هم نیست، ثمره هم نیست. محافظه من میتونه نیت کنه، اما لازم نیست. همه اندازه حج امتثال امر الهی، قربة الالله، حج به جا می آورم، دیگه عنوانی نمیخواد بهش بده، نیست عناوین قصدی. از نظر ما نیست، ما داریم نظر خودمون میگیم، میگیم از نظر ما این ثمره ثمره نیست. اما ثمره دیگر، فرق نمی کنه، فرض این است، مبنای شما این است، فرضمون این است، مبنای شما این است که حج دوم حجۃ الاسلامه، نه حجۃ الاسلام عنوان قصدی نی، حج به جا می آورم، اطاعت امر الهی، قربة الالله، همین. و اما ثمره دیگری ذکر کردن که اون رو ما قابل قبول میدونیم، در اجیر. خوب دقت کنی در ثمره، اجیر مقید به امسال، سال 90 اجیر شد که بره حج رو به جا بیاره، سال آینده نمیخوایم، ما همین امسال رفت برای زیارت خانه خدا و این عمل رو انجام داد قبل المشعر، اونجایی که میگیم الحج من قابل باد به جا بیاره. خب اینجا دو مبنا اثر میذاره. اگر مبنامون این باشه که این حج اولی حج واقعیه، اجیر پولشو میگیره، اجارش هم انجام داده، حجش هم صحیح بوده، فسادش هم به معنی نقصان ثواب بوده، کفاره هم به ذمه خودش، میخواست نکنه، کفاره دیگه بر موجر، بر مستأجر نیست، کفاره بر خودشه. چرا این کار انجام دادی؟ عمدن. بنابراین حق داره مال الاجاره رو بگیره و عمل استیجاری رو امسال انجام داده، چون حج صحیح اولیه. اما اگر ممنوع شما این شد که دومی حج صحیحه، اینجا اجیر میتونه مال الاجاره رو بگیره؟ نمیتونه بگیره. چرا؟ اجیر شد امسال حج به جا بیاره، این که حج نشد، دومیست که حج واجب بر اون میته. و این عجیب نشده برای سال آینده، عجیب برای امسال شده. تکرار میکنم، اگر مبنای دوم را بپذیریم، بگیم حج واقعی حج سال آینده است و حج امسال برای اینکه از احرام بیرون بیاد با تکمیلش کنی، اگر این باشه اجیر عمله استیجاری انجام نداده، مقید به امسال بودی، سال 90 انجام ندار. فرض اون است حج واقعی دومی رو مبنای دوم داریم صحبت میکنیم. حج اگر حج اولی صحیح باشه، دومی باید به عقوبت از پول خودش انجام بده. اما اگر حج واقعی دومی است، اجیر نمیتونه مال رو اجاره رو بگیره. تو اجیر شدی امسال حج به جا بیاری نیاوردی، اینی که به آوردی حج نبود، حج سال آینده است. رو این مبنا نمیتونه بگیره. این ثمره که در اجیر ثمره ظاهر میشود، دو مبنا از هم جدا میشه، ثمره خوبیه و ما اضافه میکنیم ثمره شبیه اونم میگیم نذر، عهد، قسم. نذر کرده سال 90 بره حج به جا بیاره، رفت حج به جا آورد و این کار در ضمن حج واقع شد، دو مبنا فرق میکنه. اگر بگیم حج اولی صحیحه، عمل به نذر و عهد و قسم کرده و مسئله حنسم لازم نیامده، کفاره نذر هم نباد بده، چون حج اولی صحیحه. اما گفتیم حج اولی صحیح نی، حج دومی صحیحه، این آقا نذرشو شکسته، عمدن هم بوده، عمدن مرتکب شد. اگر سهوًا و جهلًا باشه که گفتیم حرام نیست، اگر عمدن باشه این احکام جاری کردیم، بنابراین این شخص باید کفاره قسم رو بده. حالا گفتیم قسم قضا هم داره، قضاش هم باید به جا بیاره. کفاره نذر اگر نذر بود باید کفاره نذر بده، اگر گفتیم اینجاها نذر باید قضا بشه، قضاش هم به جا بیاره. این در صورتی که بگیم اولی باطل و دومی صحیح. اما اگه گفتیم اولی صحیحه کما هو الاقوا، در متنم همین انتخاب شده بود، اولی صحیحه، این مخالفت نذر نکرده، مخالفت عهد و قسم نکرده، ولو یک کار خلاف کرده عقوبتش هم باید انجام بده، کفاره رو باید بده. اما کفاره نذر و عهد و قسم برش نیست، نذر رو نشکسته رو مبنای این که میگه اولی صحیحه. ببینید فرض ما دو مبناست، مبنا رو بس کردیم گذاشتیم، صحبت ثمرات این دو مبناست. اگر مبنای اول انتخاب کردی، حج واقعی اولیه، هم به اجاره عمل شده، هم به نذر عمل شده، هم به عهد عمل شده، هم به قسم، اگر گفتی اولی صحیح. اما اگر مبنای دوم رو فرضاً پذیرفتی، گفتی صحیح دومیه، نه به اجاره عمل شده، نه به نذر، نه قسم، نه عهد، اینا ثمراتی میشه برای این دو مبنایی که در این مسئله بود. از مسئله دوم گذشتیم و بریم سراغ مسئله سوم. در حج ندبی، میدونم حج ندبی استیجار بوده، نذر و قسم بوده، همین احکام داره، عجیل شده بر حج ندبی همه احکام داده، و عزیز شده بر حج نزلی، همین احکام رو داره، فرق نمی کنه. خب بگذرم، برای خودش نزل کرده، همین احکام داره، دیگری نزل کرده عاجز شده میخواد به جا بیاره، همین احکام داره، فرق نمی کنه. نزل نکرد که چی؟ حج ندبی این احکام داره، واجب سال آینده به جا بیاره، ولو حج ندبی بود، ولو حج ندبی بود باید به جا بیاره. ادله که گذشت اطلاع داره، مخصوص حج واجب نیست. احکام خمسه هم در حج واجب میاد هم در حج ندبی. و اما مسئله سوم وارد بشیم، لازمه به چا بیاره، باشه بازم لازم، این حج ندبی رو فاسد کرده ولی شعار واجب بهش کرده، سال آینده به حج به چا بیاره. اطلاق عدل است. نه تکرار نکنید، عدله حج واجب نداشت، مطلق بود، میگم کسی که این کار کنه پنج تا حکم داره، ندبی باشه یا وجوبی باشه، عدله ما مطلق بود، انصراف چرا داشته باشه؟ بگذرم، گذشتیم از مسئله دو، رفتیم مسئله سه. در مسئله سه، سه چیز مطرح شده. حکم تقبیل، حکم نظر، نظر به شهوه و من دون شهوه، و حکم لمس. این سه تا هر سه در مسئله سوم عنوان شده. عبارت امام رو میخوانم براتون. امام قدس سره اینطور میفرماید: لو قبل امرأتن، قبلا من این جمله رو بگم، این هر سه برای محرم حرامه، بس در حرمتش نی، بس در کفارشه، ولا حرمتش مسلمه، میرسیم لا خلاف، اهل سنت هم ظاهرن قائلا. لو قبل امرأتن به شهوتن فکفارتهو بدنه، اگر تقبیل به شهوه باشه کفارش شطوره، و ان کان به غیر شهوه فشاتون، کفارش شاته ولو به غیر شهوه باشه، از روی اظهار محبت، از روی به اصطلاح مریض شده میخواد تسلیش بده، امثال ذلک طوری نیست که. بله، وین کان الاحوت بدنه، اعتیاد این است که در هر حال شطور کفاره بدهد. این درباره تقبیل. ولو نظره، این فرع دوم ماست در این مسئله سوم، سه فره. ولو نظر الى اهلهی به شهوتن فامنا، بعدش امنا هم باشه، فکفارتو بدنتون علل مشهور، چون میگن مشهور اینه، و الم یکن به شهوتن فلا شیء علی، دستشو میگیره سوار مرکب بشه، قصد و غرضی هم نداره، چیزی برش نیست. در واقع امام خودش فتوایی نداد، فقط میگم مشهور اینه میگن، ببخشید، نگاه بهش کرد جواب سوالش بده، بله راهنماییش بکنه، و ان لم یکن به شهوه فلا شیء علیه. ولو نظر الى غیر اهلی، تفصیل قائل شدن بین اهل و غیر اهل. فامنا فالاحود ان یکفر به بدنه مع الامکان، اگر بتونه توانش داشته باشه، و الا فبه بقره، توانش کمه بقره کفاره میده، و الا بازم کمتر باشه فبه شات. اون حکم تقبیل بود، اونم حکم نظر و اما حکم لمس. ولولا مسها به شهوت فامنا فعلیه الکفاره. کفاره چقدره؟ والاهوت بدنه شطور، و کفایت الشاته لا تخلو عن قوه. بنابراین احتیاط احتیاط استحبابی میشه، لا تخلو عن قوه فتواست. و کفایت الشاته لا تخلو من قوه، و ان لم یمنه، اگر امنا حاصل نشود، فکفارته شاتون. سه فرایشون در یه مسئله جمع کردن. بله، ظاهرش مطلقه. خب، اولا ما یه سؤالی در اینجا داریم. امام قدس سره آمده این ستا رو ملحق کرده با همون مسئله مواقعت النساء، اینو جز فروع همون شمرده، دیگه شماره بهش نداده در تروک احرام. اون ترک دوم از تروک احرام بود، سوم و چهارم پنجم ایشون شماره نزده بهش. ولی میرسیم به خوندن عقد در حال احرام، عقد زوجیت، اونو ایشون شماره زده، جدا کرده. از ثالث میگه خوندن عقد در حال احرامه. خب اگر اینا همش از فروع مسئله مواقع است، خب عقدم برمیگرده به همون. بله؟ عقدم مقدمه استمتاع دیگه، چه فرق میکنه دیگه؟ همش از یه بابی. حالا این مهم نیست برای ما که اینا رو جدا بشمارن. این که دیدید بعضیا تمام تروک احرام و 10 تا، بعضیا 20 تا، بعضیا 25 تا، به واسطه همین نگاه اینا در هم ادغام میکنن میشه یکی. امام این سه مورد رو ادغام کرده در مواقعت النساء، ادغام کرده. خیلی خوب، دعوایی نداریم، لا مشاهده فی العدد، مطلب یکی، حالا تعدادش رو بالا ببریم پایین ببریم تأثیری نداره. ما این سه مسئله رو، سه فرع رو جدا جدا بحث میکنیم. اول میریم سراغ فرع تقبیل. اما اصل حرمت تقبیل برای محرم مما لا کلام فیه شکی نیست، ظاهرا اهل سنت هم با ما موافقن. یه جمله نقل میکنم از مرحوم صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 344 میگه لا خلاف فی تحریم نظر به شهوت و تقبیل و لمس، لا خلاف، لان که حرام است این سه بر محرم، اینا شکی درش نیست. بنابراین اختلاف چیه؟ اختلاف در مقدار کفاره است. آیا کفاره مطلقا دم شات گوسفند یا مطلقا بدن است؟ یا تفصیل قائل بشویم بین مراحل. بنده اونم درش تفصیل قائل شدن. به غیر شهوت نیست هم حرامه، کفاره هم داره، کفاره شاته، به شهوت کفارش بدنه است. میکنیم الان میرسیم. خب در اینجا اقوال مختلفی، من بهتر دیدم که از مختلف علامه نقل کنم. علامه حدود 7 قول نقل کرده در این که کفارش چیه. حالا من چند تاشو میخوانم. مرحوم علامه در مختلف در جلد 4 صفحه 162 این اقوال 7 رو نقل کرده. صاحب جواهر هم در جلد 20 صفحه 390 و 91 ایشون هم بسیاری از این اقوال رو آورده. من مختلف رو یه مقدار میخونم. قال العلامة فی المختلف قال الشیخ رحمه الله، این قول اول قول شیخه، من قبل امرأته وهو محرم من غیر شهوت کان علیه دم شات، من غیر شهوت دم شات، و ان قبلها به شهوه کان علیه بله جزورون، اگر به اون باشه جزور است. خب این همون چیزی که امام داشت. امام همین قول شیخ رو انتخاب کرده، اگر به غیر شهوت باشد دم و شاتن، اگر به شهوتن بوده باشد دم و بدنه. و همون چیزی که محقق در شرایع متن جواهر داره، محقق هم در شرایع متن جواهر همین قول امام، امام هم همون قول، شیخ طوسی هم همینو گفته. علامه اولین قول و قول شیخ طوسی نقل کرده درباره همین تفصیل. و قال المفید من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنه، مطلقا گفته قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنه، انزل او لم ينزل. معنیش این است به شهوتن باشه به غیر شهوتن باشه، مع الانزال باشه به غیر الانزال باشه، هر چه باشد کفارش بدنه است. شطوره. انزل او لم ينزل، لم ينزل خواهر داره میگیره. پس تفصیلی که امام داشت و نقل کردیم از صاحب از محقق در شرایع، این تفصیل قائل نشده، مطلقا گفته شطور. و کذا قال سید المرتضی. خب تا اینجا دو قول نقل کرد مختلف. و زاد المفید، مفیدم همین قول دوم انتخاب کرده ولی یه اضافه هم داره. تکرار میکنم، مفیدم همین قول دوم انتخاب کرد یه اضافه هم داره. و زاد المفید و ان حویت المرأة ذلک، یعنی مرأة هم موافق باشه به این، کان علیها مثل ما علیه. این دو قول. و قال ابن الجنید، قول سومه، ان قبلها بغیر شهوه کان علیه دم و شات. تا اینجاش مثل قول اولی، به غیر شهوه کان علیه دم و شاتن، و ان قبلها به شهوتن فامنا فعلیه جزور. یه قیدی زده بهش، قبلا به شهوه امنا و انزال هم باشه با این دو قید دارای کفاره شطور میشه. این سه قول در اینجا نقل کردیم، اگر قول مفید رو یه چیز اضافه نگیرید. بعدم اقوال دیگر رو مرحوم علامه در مختلف نقل کرده. منشأ اختلاف اقوال بگم فردا انشاءالله بخونیم. منشأ اختلاف اقوال اختلاف روایاته. روایات هم هفت تا روایتی که در باب 18 از ابواب کفارت الاستمتاع آمده. مضمون این روایات مختلفه. بعضی فقط دم شات میگه، فقط. بعضی فقط بدنه میگه، فقط. بعضی تفصیل میده. چرا هم این روایات رو جمع کنیم و این روایات همش به مفید و به سید مرتضی و به دیگران و ابن جنید رسیده نرسیده؟ منشأ اختلاف اقوال این اختلاف روایاتی است که از باب 18 انشاءالله فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.